خارج اصول فقه، جلسه 93، سه‌شنبه 2/3/1402.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ارتباط با درس اصول سه تا سوال شده. یک سوال کردن که مبنای ما نسبت به ائمه، من یه توضیح بدم کار به سوال عبارت سوال نداشته باشیم. ببینید، ما یه مبنایی داریم، البته مبنای ما هم نیست، باید مبنای همه باشه، که کلمات ائمه کلام واحده، کلامی که در یک مجلس صادر میشه. به همین خاطر شما اگر عام در کلام پیامبر باشه، خاص در کلام امام صادق باشه، امام عسکری باشه، یا به عکس، مثل یک کلام حساب میکنید، میگید عام داریم خاص داریم، اصلا کار ندارید که مثلا 200 سال 300 سال کمتر فاصله شده. خب اگر این تو باشه، در اطلاق مقامی که بگیم مولا در مقام بیان بود، باید بگیم تو همون مجلس باید بگیم در مقام بیان بوده. حالا دوستمون سوال کردن، اون مقدمات رو همیشه حذف کنید، اون اصل سوال رو بنویسید. نوشتن با توجه به مبنای حضرت عالی نسبت به مجلس واحد بودن ائمه و اینکه حضرت عالی ادله رو یک کل به هم پیوسته میدانید و میان مخاطبانی چون زراره با مخاطبانی امروز قائل تفاوت هستید، قاعدتا نباید احراز تصدی مولا بر بیان تمام مراد خود را در شخص همان خطاب لازم بدانید. ببینید، این که ما کلمات ائمه رو مثل کلامی صادر شده در یک مجلس بدانیم، این معناشی نیست که وقتی که میخوام اطلاق مقامی بگیریم، بگیم که مولا در کل باید در مقام بیان باشه. به عبارت دیگه، ببینید، ما الان این بس برای ما ثمری نداره، یعنی ما الان کلمات پیامبر رو داریم تا امام عسکری، ولذا اون شخص خطاب نه ما حاضر بودیم، ما که پیش امام صادق نبودیم، که پیش امام باقر نبودیم، برای ما رسیده. الان میتونیم بگیم تو مجموع خطابات شارع چیزی نرسیده، و چون اطلاق مقامی قوامش به عدم بیان واقعی است، نه عدم بیان واسط. دیروز گفتم اگر بخوام بیان واصل بگیم، اون راههای بعدی که جانشینای بعد استکشاف امضا، اطمینان به امضا، اینها. بنابراین اطلاق مقامی جز برای کسانی که مخاطبان ائمه باشن، اطلاق مقامی با چارت خودشا. ببینید دارم تکرار میکنم، یه دفعه اطلاق مقامی میگیم ولی اون راهای دو و سه و اینا منظورمونه، داریم اشتباه میکنیم. اگر اطلاق مقامی با اصطلاح خودش بخوایم به کار ببریم، باید تو همون شخص خطاب، اگر میخوام از شخص خطاب اطلاق گیری کنیم، تو مجموعه خطابات، اگر میخوام از مجموعه خطابات اطلاق گیری کنیم. خب چون این مقدارم گذشته بس دیگه کفایت میکنه. اون سوال بعدی هم قهرن دیگه دوستمون متوجه میشن که من پاسخ دادم. یه سوالم یکی از آقایان کردن مربوط به درس دیروزه. ببینید در درس دیروز در اون کلام اول آقای آخوند فرمودن اگر ما شک داریم عرفن که این معامله جامع شرائط هست یا نه، نمیتونیم به اطلاقات و عمومات تمسک کنیم. عبارت این بود دیگه، لو شک فی اعتبار شیء فی المعاملات عرفن فلا مجال لتمسک به اطلاقها. سوال این بود که چرا نمیشه به اطلاق تمسک کرد. جوابش هم دقت کنید ببینید، اطلاق، اطلاقات، عمومات ناظر به معاملات عرفیه. اگر نگیم ناظر به معاملات جامعه شرایط شرعیه، لاقل عرفیه، باید عرفیت معامله تمام باشه. اگر عرفیت معامله ناتمامه، شما نمیتونید به اطلاقی که ناظر به معامله عرفیه تمسک کنید. ولذا اینجا یه قانون مهمی رو فضلا حواستون باشه و اون اینه که اطلاقات و عمومات معاملات نسبت به معاملات است که دیگه عرفیتش تمامه. دیروز مثال زدم، اگر ما یه معامله رو انجام بدیم که اصلا ندونیم عقلا اینجوری معامله میکنن یا نه، خب این که نمیتونیم به احل الله البیع به اوفو بالعقود، باید عرفیت تمام باشه. مثلا در شرعیت شک کنیم، مثل معامله که بچه ممیز انجام داده، احتمال میدیم بلوغ شرط باشه شرعن. ای که آقای آخوند دارن اگر شک کنیم عرفن اطلاقات به درد نمیخوره، حرفیست که همه دارن، پشتوانش هم اینیست که توضیح دادم. یک نکته دیگم، یکی از آقایان سوال کردن بنا شد امروزم مطرح کنن. اگه دقت کردید ما دیروز تو کلام آقای آخوند گفتیم صحت مجعوله، درسته؟ بطلان از مجعولات شرعی نیست. عبارت هم داره که اما صحت و فی المعاملات فهیه مجعوله. ما اینجا یه مانوری هم دادیم، از شما سوال کردیم، اقرار گرفتیم، بعد گفتیم اشتباه بوده. صحت مجعوله ولا بطلان، بطلان آقایون همون عدم و صحه هست، بطلان عدم امضا هست، عدم امضا، عدم صحت که نمیگن مجعوله، مجعول شرعیه. یکی از آقایان گفتن خب مثل آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن، مثلا این لا تأکلوا مجعول نیست، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون. اینجا آقایان دو تا جواب داره. یکی این که اگر مواردی باشه که فکر میکنید مجعوله، اونا حرمته. بله، حرمت در معاملات میتونه مجعول باشه. مثل که شارع بفهمد که معامله خم حرامه، این مجعوله یا نه؟ حرمت علیکم المیتت و دم. بعدا میگیم این حرمت هم حرمت شربه، هم حرمت خرید و فروشه، هم حرمت ساختنشه، هم حرمت اجاره است. این که من دیروز گفتم صحت مجعول نه بطلان، متوجه باشید حکم وضعی رو گفتم نه حکم تکلیفی. حکم تکلیفی حرمت بله، ولذا در لا تأکلوا اموالکم یا لا تؤتوا السفهاء اموالهم، به سفها اموالشون رو به دستشون ندید، ضایع میکنن. خب اینا اگر حرمت تکلیفی باشه که مجعوله، ما نگفتیم حرمت تکلیفی مجعول نیست، بس سر بطلان بود که حرمته، حتی نگید حرمت که حکم وضعیه، گفتیم حکم نیست. این اولا. ثانیا ببینید، بعضی وقتها نمیخوام بگیم شارع، مثلا حالا اگه خود شارع یه جا پیدا کردید، گشتید پیدا کردید، پیدا نمی کنید، حالا اگر پیدا کردید که یه جا شارع فرموده معامله فلان چیز باطله، باطله یعنی من امضا نکردم، من صحیح نمیدونم، این در واقع اشاره به همون عدم صحت و عدم امضا داره، به عدم اشاره داره. بازم تکرار میکنم ببینید، جای چانه زنی نداره. بطلان به معنای عدم الامضا، به معنای عدم صحت از مجعولات شرعی نیست. شارع یه جاهایی میاد صحت میاره، جاهایی هم هیچ کار نمیکنه. جالب بدانید ما بر همین اساس میدونید که مواردی از اباحه رو هم حکم شرعی نمیدونیم. این که معروف شده احکام خمسه تکلیفی، ما در فقه عام گفتیم اگر بگیم احکام اربعه تکلیفی، یعنی حرمت، وجوب، استحباب، کراهت، میگید یا للعجب، پس اباحه چی میشه؟ میگیم اباحه عدم این چهارتاست. یه جایی که نه وجوب باشه، نه حرمت باشه، نه کراهت باشه، نه استحباب، میگن اباحه. عدم که جز احکام نیست، مگر یه جا قانونگذار جعل تساوی طرفین بکنه. گوش میکنید، این دیگه تو فقه و عقل نیست، این الان من دارم اضافه میکنم. یعنی اباحه، بهش میگن اباحه اقتضایی، یعنی شارع بگه فلان جا مستحبه، فلان جا مکروهه، فلان جا من جعل کردم رخصت را، جعل کردم اختیار دو طرف را علی‌السویه. خب بله، اگر اینجوری جعل بکنه اینم میشه مجعول. اما اگر عدم جعل باشه، عدم حرمت، عدم وجوب، مثل که میگه نوشیدن آب مباحه، یعنی حرام نیست، واجب نیست، مستحب نیست، کراهت نداره، متوجه باشید عدم رو کنار وجود نمیارن، بگن احکام خمسه تکلیفی، بعد پنجمیش عدم همون چهارتا باشه. خب از هم باید بگید چهارتا حکم داریم، بقیهش دیگه هیچ، عدمشه دیگه. خب اینم پس لا تاکلو، و قرآن باز نکنید بگید فلانی چی گفت لا تاکلو چی، لا تاکلو یا جعل حرمته، لا تاکلو یعنی جعل حکم تکلیفی، خب بله حرمت که مجعوله، یا بگیم این زمینه برای الا ان تکون تجارتن هست. قهرن بازم حرفی که ما دیروز زدیم برقراره. چی داره آقای جعفر؟ فقط بلندتر. اگر چی شد؟ این زمینه برای اون حرم الرباس، یعنی شارع مقدس منعی بزمان قرینشه نسبت به حلیت بی نداره، منعی نداره، اینجور میشه دیگه ربا نداره. بله اگر حلیت رو تکلیفی بگیرید و اقتضا بگیرید اون وقت باز میشه چی؟ میشه مجبور. خب حالا یه چیزی این مناسبت شد، مناسبت تو مناسبت، یه حرفی از آقای آخون آوردیم اون دیگه مشغولمون کرد. برگردیم آقایون که امروز خیلی حرف داریم، حرفای مهم به گمان ما. بله من میرم دیگه اشکالی نداریم که خیلی بله. ببینید شما الان اگر از زیر زمین برید بیرون با مثلا 10 استاد حوزه فاضل، استاد مکاسب بپرسید که اصل عملی مرجع در معاملات عند شک چیه، میگن اصل فساد. بپرسید همه میگن، یا مثلا مشهوره شاید 9 از اون 10 اینا که دارم میگم چون تو بطن حوزه هستیم ما فضلا اینور، شاید 9 تاشون بگن همه میگن، گوش میکنید. ولی ما دیروز گفتیم که نه، به عنوان کسی که سالها دغدغش بوده و دنبال کرده، داریم بزرگانی که در معاملات در شبهات حکمیه، این حواستون باشه، شبهات موضوعیه که ما میگیم مصداقیه، خب بله اونجا اصل عدمه، براتون مثال زدم دیگه، من یه معامله ای اصلا نمیدونم اینو به شما فروختم یا نه، چی فروختم به شما، 2 برنج فروختم یا 3 و هاکذا، دین شما رو ادا کردم یا نکردم، طلب شما رو، همش اصل عدم، اصل عدم، همون اصل فساد. پس حواستون باشه آقایون، این 3-4 جلسه‌ای که در پیش داریم ما بحثمون شبهات حکمیه است. برگرم نگاه کنید تیت زدیم حصر الخلافه فی شبهات الحکمیه، درست؟ در شبهات حکمیه مشهور درسته، میگن اصل فساد، همینی که از آقای آخوند دیدید و از آقای نائینی براتون آدرس دادیم، ولی هستند نادر فقهایی که، نادر اصولی هایی که دب و دبتن تو این قضیه مناقشه کردن، گفتن چرا بگید اصل فساد، اشکال داره بگیم اصل عدم، بخوام عین عبارت چی میارم، عدم اعتبار ما شکفی اعتباره، میدونید که اگر این باشه عکس اصل فساد میشه ها. مثلا من شک میکنم شارع بلوغ و شرط کرده یا نه، بلوغ شک میکنم، حالا یه بچه ممیز مراهقی بچه بازاری معامله رو انجام داده، صیغه رو خونده، قرارداد رو امضا کرده، شک میکنیم، شما میگید اصل فساد، یعنی اصل عدم نقل و انتقال. خب چرا نگیم اصل عدم اعتبار بلوغ نزد شارع در معاملات؟ حالا اینا هر کدامش آقایون خیلی حرف داره ها، این اصل عدم اعتبار، حالا علل حساب تا بعد احتمالا شنبه دیگه انشالله، چون فردام که تفسیر داریم، اصل عدم اعتبار یعنی شک میکنم شارع معتبر کرده بلوغ رو یا نه. الان شما میپرسم آیا مذکر بودن و شارع معتبر کرده یا نه؟ بگه مشتری باید مذکر باشه، جنسیت نکرده. مثلا 40 ساله باشه، سن خاص نکرده. حالا نمیدونم بلوغم شرط کرده یا نه. بگم اصل عدم اعتبار شارع بلوغ را، یا مثلا در شرکت من با شما میخوام یه عقد شرکتی بخونم با هم داشته باشیم، شک میکنیم در شرکتم مثل بی باید همه چی روشن باشه. بله، روشن بودن، عدم غرر. یا نه، شرکت اگر غرری هم توش باشه طوری نیست. میدونید که بعضی ها قبول ندارن، میگن غرر فقط مال بی هست، نفی غرر. حالا بعضی هم اضافه کردن و اجاره دیگه، گفتن تهدید کردن، گفتن اگر چیز کن همین هم پس میگیری. حالا دارم شوخی میکنم، فقط بی و اجاره، بقیهش دیگه نه. تو مزارعه، مساقات، کشاورزی، مزاربه، یه سهمی از قرار باش، خوب باش. حالا در مزاربه اگر مثلا تقسیم سود رو بگن با هم توافق میکنیم رو زمان تقسیم سود، قراره دیگه، یه نوع جهالته. خب باش، تو شرکت قبول کردن. خب حالا اگر شک کنیم، چرا اصل فساد؟ دیروز میگفتن اصل فساد، مشهور میگن اصل فساد، این آقایون میگن اصل عدم اعتبار نفی قرار در شرکت، عدم اعتبار روشن بودن همه چیز. آقا قرار یعنی روشن نبودن، نفی قرار یعنی روشن بودن. ما نمیدونیم شارع نفی قرار رو، یا بگید مانعیت قرار رو در شرکت قرار داده یا نه. اصل اینه که قرار نداده. حتی اغلا باید تا حدی که اغلایی باشه ها، و الا اگر مثلا اینقدر قرار باشه که دیگه بشه قمار، دیگه اغلام اقدام نکنن، نه. اما یه جاهایی که اغلا اقدام میکنن، آقایون اغلا اقدام میکنن، بگیم اصل عدم اعتبار. اینا دوستان خیلی جاهای قشنگی بحث میرسه. شبا باید یه ربی اصلا این برگر بذارید کنار، این برگر بذارید کنار و خودتون فکر کنید. انسان در سایه 3 کار رشد میکنه. یکی خود درس بگیره، دانش افزایی، یه استادی پیدا کنه، استاد خوبی بیاد. یکی مباحثه، همین با رفیقش بگه. سوم فکر. هی به ما گفتم پیش مطالعه، گفتیم چش، مطالعه چش، مباحثه چش. اما در سراد دیدید که من یه چیز دیگه هم آوردم به نام پیش فکر یا فکر. گفتم خود این خیلی مهمه، آدم فکر کنه ببینه چی کار میتونه بکنه، چی میخواد بگه. البته تدریس هم هست که اون دیگه متاسفانه در سایه برخی از عدم مدیریت ها و اختزاعات را برای خیلی ها بسته شده، ولی خب نباید نامی چه، چون بدل داره، جانشین داره. بگذرم، شب این دوتا رو فکر کن آقایون، اصل فساد، اصل برعکسش، اصل عدم اعتبار. اصل عدم اعتبار میدونی که سر از اصل صحت در میاره. مسئله خیلی مهمه آقایون، خیلی. تصور کنید انسان، یعنی یه فقیهی، مبناش در معاملات اصل فساد باشه، چه فقهی میده بیرون؟ تا اصل چی؟ اصل ها، این اصلی که این اصل عدم اعتبار مال آقای خویی، آقای ایروانی، آقای فیروزآبادی، مرحوم امام خمینی، اینا هستن. آدرس دادم، خواستید پاورقی نگاه کنید. شاید هم مثلا یه کسی کار کنه، یه چهار نفر دیگه هم پیدا کنه. من سند نمیدم که همین چهار پنج نفر باشن، حالا همین چهار پنج نفر کافی هم دیگه. خب این کدامش چیز هست؟ البته میدونی که ما چون اطلاقات و عموماتو خیلی گسترده کردیم، یه چیز دیگه هم آوردیم وسطا، چی بود؟ الناس مسلطون. ما چون اونا رو چیز کردیم، اصلا میگیم نوبت به شک نمیرسه. گوش میکنید؟ شکی که شک مستقر را ولا شک آدم میکنه، شکی که نوبت به اصول عملیه برسه. ولذا اصلا بگیم سه تا نظر آقایون. یکی نظری که میگه اصلا نوبت به شک نمیرسه در شبهات حکمیه، اینو بذارید به حساب ما، اصلا نوبت به شک نمیرسه، آنقدر شارع عمومات امضا داره و اطلاقات. یه چیز دیگه هم میگفتیم، چی بود؟ ابدال. ابدال هم درست کردیم، الناس مسلطون هم درست میکنیم، چی سرش نمیمونه. اما خب همه این حرفا رو نمیزنن، میدونید همه این حرفا رو نمیزنن. ما تو کمیته فقه هم که هستیم، فقه بورس و فرابورس، بعضی از دوستان ما اونجا خیلی زود شک میکنن. خب نظرشون هم محترمه دیگه، و اصرارم دارن که این شکه رو مستقرش کنن، بعد دیگه حال همین تعیین و تأخیر و احتیاط و از این حرف اصل فساد. و به هر حال یک کسی مثل ما بگه نوبت به شک نمیرسه، یک کسی بگه نه نوبت به شک میرسه، اینا دو گروه هم که دارید میبینید. اکثریت میگن اصل فساد، اقلیت میگن اصل عدم اعتبار. آقایون، برخی از بزرگانم داریم، خب برخی از بزرگانم داریم، خدا رحمتشون کنه، خدا حفظشون کنه، البته زنده نیستن، خدا رحمتشون کنه، اینا هم قشنگ نیست بگم، جا به جا که نعبدو، یه چیز میگن عوامم، جا به جا که نستعین. من یه زمانی آقایون شرح لمعه تدریس میکردم، شرح لمعه رو من تدریس میکردم. اگه بهتون بگم یه دوره شرح لمعه رو تو تدریس غیر از درس خوندن، حالا دورانی که درس میخونه خیلی گاهی حواسش نیست، اما تو تدریس یه دور من شرح لمعه رو از این نگاه، حالا نمیگم ورق ورق ورق، ولی خب میتونم بگم یه دوره از این حیث بررسی کردم. دیدم شهید ثانی دو تا آستین دارن، توی آستینشون اصل فساد دارن، البته گاهی میگه اصل فساد، گاهی میگه اصل منع، یا حالا میاریم توی آستینم اصل صحت و جواز. واقعا اگر کسی بتونه ما رو هدایت کنه بگه شما متوجه نشده، یعنی من، و الا جناب شهید مواردی که فرق گذاشته واقعا فرق داشته، خوب اشکال نداره حالا یه کسی بگه، ولی یه احتمال هم بدید که بالاخره فرقم نداشته ولی قرار نداشته. گوش میکنید؟ شهید ثانی رو من خیلی بزرگ میدونم، ایشون حدود 200 کتاب مینویسه در فقه، و شرح لمعه آخرین کتابشه که مثلا در 6 ماه و 6 روز مرحوم مامقانی میفهماد در یه جایی توی دور از انظار قایم بوده مینویسه. اتفاقا کتاب رو وقتی با سرعت بنویسی چون مسلط هستی، ولی یکی مثل روش شناسی ماز 15 سال طول میکشه تا تهش بیاد بالا، ممکنه نویسنده یادش بره، اما کسی که یه جا بشینه کتاب بنویسید نباید خیلی تناقض داشته باشه. ولی داره کتاب شرح لمعه، تناقض داره. البته تو شرایطی که شهید ثانی بود، اگه دیگران بودن بله خیلی قشنگ نیست، وضع هم میکردن. ولی خب این فقیه بزرگ خیلی سترگه. بگذرم آقایون، من براتون سه نمونه آوردم از شرح لومه، بیشترم بودا حذفش کردم. یه نمونه که ایشون اصل من، اصل من یعنی چه؟ همون اصل فساد. یه نمونه اصل صحت، یه نمونم ترازو گذاشته، هم این کفه رو پر کرده هم اون کفه رو، خودش هم اختیار موضع نکرده. خیلی جالبه ها، یه جا اون، یه جا این، یه جا ترازو درست کرده. کجا؟ دقت کنید، در بحث طلاق خل، یه بحثی آقایون، آیا متبرع میتونه فدیه رو بده یا فدیه رو فقط باید زوجه بده؟ در طلاق خل زن یه چیزی میده دیگه که شوهر طلاقش بده، بهش میگن فدیه، مال خل. یه دفعه خود خانم تو همون دادگاه کارت میکشه، اما یه دفعه خانم چیزی نداره، دختر پدر دختر میگه من فدیه رو میدم. آقا شهید ثانی فرموده که ما شک میکنیم، اصل منع و اصل بقای نکاح، چون شک میکنیم نکاح به هم خورد یا نه. آقا اصل من، اصل بقای نکاح عبارتان اخرای چیه؟ همون اصل فساده ها. یعنی چنین طلاق فاسده که زوجه پول نمیده، متبرع میده. میخوای یه نگاه به برگه بکنید، یه نگاه به برگه بکنید، صفحه 184، اونجا که داریم عدم و قرار بعضهم علا ترکیزن واحد، بعد بیاد شهید ثانی تمسک لإثبات اعتبار کون الفدیه من الزوجه، به عبارت دیگه و عدم کفایت کونها من غیرها، به اصل من اصالت بقاء نکاح اضافه کنید اصل فساد طلاق. من چون تو کلام شهید نبود نیاوردم، و الا همون اصل فساده. خب شما ممکنه بگید خب ایشون مبناش بوده دیگه، ولی جالب اینه یه چند خط میگذره، خب یکی دو صفحه از این کتاب جدید میگذره، ایشون تو همین بحث طلاق خل میگه اگر خانم در طلاق خل یه مالی رو آورد دادگاه، مثلا سند یه آپارتمان آورد دادگاه برای فدیه، دادگاه بهش میگه خود چی میدی خود تو خلاص کنی، میگه این آپارتمان، این سند آپارتمان. بعد معلوم میشه این آپارتمان دولتی بوده، این خانمم تو آپارتمان دولتی نشسته، یعنی مستحقتن للغیره. فرموده که شک میکنیم دیگه که این طلاق واقع شد نشد با مال مردم بیت المال یا مال سایر ورثه برداشته آورده دادگاه. ایشون فرموده که ایو بیلن، چه بیلی خورده به کمر اصل صحت، اصل صحت جاری میکنیم. نگاه کنید، فیهین ترکیزی علا اصالت صحه لو زهرت الفدیت و مستحقتن للغیر دون من دون ان یجری علی الخلعه الحکمه بالبطلان. حالا اگر تونستید بین این دوتا فرق بگذارید، مایی که ریالی عهد کردیم جایزه ندیم، یه جایزه خوبی میدیم به شما. یکی از دوستان چند وقت پیش از ما یه عبایی گرفت، حالا خواستم بدم، حالا دیدم ایشون ممکنه بعضی توهمات بکنه، ولی خب خوب بود، میشد جوابک حساب کرد. حالا اگه این دوتا رو تونستید فرق بگذارید، میدونید معطلتون نکنم، اگر آدم ها گاهی وقتا تو کلمات بزرگان میگه مثل که این اصل و مثلا خیلی ریشه نداشته، بهش میگونید الان همین یه طلبه بخونه، من یادم وقتی شرح لومه رو میخوندیم این سوال برای من پیش اومد، متعدی بعد دنبال کردم لومه رو، شرح لومه رو موقع تدریس، این چجوریه، این مثل که تو این کشکول همه چی هست، در شوا میکنن یه دفعه کشمش میاد بیرون، یه دفعه کشک میاد بیرون ضد کشمش مثلا. اصلا حالا تو مسئله دیگه این جالبه، یه مسئله دیگه داره شهید، جای دیگه شهید ثانی کجا، آیا تقدیم قبول بر ایجاب درسته یا نه؟ چی میفهمند علما؟ اول قبول باشه بعد ایجاب. مثلا در ازدواج خانم بگه من مثلا خجالت میکشم من ایجابو بخونم، به شوهر بگه شما اول قبول کن بعد من، یا تو بی آقای شهید ثانی میدون چیکار کرده، یه ترازو درست کرده، دیگه من میگم خودتون بخونید، تو این ترازو دو تا کفه رو پر کرده، برای این که بگه درسته چه اشکال داره، حالا قبول جلوتر بیاد، بالاخره معامله واقع شده، اول قبول بیاد، مثلا مشتری بگه من خونه تو خریدم، فروشندم بگه منم فروختم، تا این که نه، اول بایه بگه من فروختم بعد اون بگه خریدم. بعضی گفتن چه فرقی میکنه، ما که هرچه عقلمون رو وجب کردیم نتونستیم بفهمیم که چه فرقی داره این دوتا، به علاوه شک میکنیم اصل صحت. اینا رو شهید میاره، شهید ثانی، بعد میاد تو اون بره ترازو میفرماید اصل من نخیر عقود توقیفیه فلانه ویساره، حالا بخونید معطلتون نکنم وقت گذشت، اونورم هست. البته من احتمال میدم اینجور جاها شهید میخواسته چیکار کنه، تشهیز ذهن کنه، چون شرح لمعه کتاب فتوا که نبوده، توجه میکنید ما یه کتاب فتوا داریم مثل عروت الوثقی، مثل منهاج، مثل تحریر، مثل توضیح المسائل مراجع، اما یک کتاب بحث داریم مثل مکاسب، مثل جواهر، ولی نظرات نویسنده هم نباید خیلی از این کتاب ها در بیارن، چون اینا میخوان بحث کنن. من تنها توجیهی که آقایون به ذهنم رسیدا که بگم شهید ثانی چرا اینجور مبتلا شده این بود، مخصوصا این سومی کاملا معلومه، شهید میخواد ترازو درست کنه و به قول عربها تشهیز ذهن طلبه بکنه، ذهنو تیز کنه، تون کنه. حالا خودش هم ممکنه نظری مثلا داشته، نظر خاصی داشته، مهم نیست آقایون، برای ما مهم اینه که حداقل در نگاه اول داریم بعضیا که قرار واحدی ندارن. خیلی حرفای مهمی دوستان انشاءالله هفته آینده داریم، از شنبه دیگه میرسیم. اولا گوش کنید، یه پیش مطالعه بکنید یا پیش فکر، اصل فساد که گفتیم چند بیان داره، این اصل فساد دقیقا چیه؟ نگید خب همون استصحابه، استصحاب چی؟ نگید استصحاب عدم ترتیب اثر، میگم عجله نکنید، گوش میکنید، شنبه وقتی بازش کنی متوجه میشید که هرچی ساده ساده هم نبوده. یا این طرف اصل عدم اعتبار ما شک کنیم، نونم فی اعتبار این اصل عدم یعنی استصحاب یا اصل براءت. اگر استصحاب عدم جعل، عدم مجعول، بالاخره درس اصول دقت‌های خودش رو داره. رو این تأمل کنید و رو این که خب حالا شما باشید کدام رو انتخاب میکنید. بزرگان که معلوم شد، اما شما باشید چه کار میکنید؟ هفته آینده این بحثا رو داریم. الحمدلله رب العالمین.
قانون هم خلایی داریم نسبت به این سه تا نظریه؟ جایی توی قانون هستش که
به نظر من نه،
تعیین تکلیف شده.
بله، تو اصل ده قانون مدنی با ماده ده و ماده سی، ماده سی قانون مدنی دقیقاً الناس مسلطون رو ترجمه موسع میکنه.
کار به شکل نرسید. بعد این توی بیع ربوی مرمون از ایتالی این هستش که فقط تعبد میتونه این رو باطل بکنه.
در ربای معاملی بله،
در ربای معاملی. در ربای... جعل بطلان نشده؟
چی؟
اینجا جعل بطلان نشده؟
جعل تحریمه و عدم امضاست.
جعل
تحریم شدیده. حالا اگه اون روایات رو باور کنیم که یه درهمش نمیدونم با 70 تا زنا با مادر در کنار کعبه، اگه اینا رو مثلا بفهمیم ما قبول کنیم، جعل تحریم شدیده. حالا اون هم روش قرآن که داره که چیه اون فعزن و به هر بن من الله رسول، خدا اعلان جنگ میکنه با بند و عدم بطلان و همون عدد چیست، یعنی امضا نکردن.
اینجوری احساس میشه بیشتر از امضا نکردنه، چون تعبد اون پشتش هست،
تحریم دیگه، اصلا نمیپذیره، یعنی امضا نمیکنه. ببینید اصلا این جنس بطلان، جنس عدم نمیتونه جعلش جلبش بخوره،
امر واقعی هست.
جنس عدم یعنی چه؟ عدم عدمه، نیست، بخواد جلبش بخوره یعنی تحصیل حاصل بشه. معامله قراری وقتی میگیم باطله یعنی نقل و انتقال نیست، یعنی من امضا نمی کنم. جعل صحت نداره، امضا نداره دیگه. غیر امضا نداره چیه؟ حرمت داره که اونو ما داریم دیگه. چی؟ این که من دارم میگم تعبد نیست یا رأی خودم نیست، این تصورش با تصدیقش. همه مجعولات شارع باید برگرده به جعل. مثلا نجاست اگر بگیم مجعول شرعیه، نجاست یعنی چه؟ نجاست مجعول، نجسه یعنی چه؟ نجسه یعنی چه؟ یعنی حرام خوردنش، میره تکلیف. یا یعنی حج تو من امضا نمی کنم اگر تو لباس نجس باشه، این هاست دیگه، بلا خودش چیز خاصی نخواهد.
اینا که میگه از حکم تکلیفی رو از حکم وضعی رو از حکم تکلیفی انتظام میکنیم، اونجا که حرمت رو شعار جهر میکنه، میتونم بگم اساس اون بطلان هم جهر کرده.
اونایی که میگن نمیگن از هر حکم تکلیفی ما حکم وضعی انتظام میکنیم، میگن احکام وضعی تابع احکام تکلیفیه. مثلا شارع میگه حلال به این زن شما نگاه کنی، ما انتزاع زوجیت میکنیم. حلال تو این دفتر تصرف کنی، ما انتزاع ملکیت میکنیم. و الا اگر کس بگه بطلان رو در میاریم، اون دیگه حکم نیست. کسی هم نگفته، شیخ انصاریه که اینو میگه. یه جور وانمود نکنید که حضرت شیخ فرموده باشه تمام احکام تکلیفی منشأ احکام تو اصلا
خونه آوازی هم دارم.
همه شما همینطور
حضرت استاد ببخشید، شما فرمودید که در صورت که شبهه موضوعی باشه بحث اصالت الفساد هست، اصل عدم تبتب اثر. استاد منظورت اون جایی بود که شک در همون عقد عرفی باشه دیگه، یعنی شک میکنیم که اصلا آیا اینجا یه عقدی صورت گرفته که عرف هم برش صدق بکنه یا نه. چون که اگر به این اندازه نباشه، یعنی ما این یعنی در این حد که عقدی در خارج رخ داده اتفاق افتاده را مطمئن باشیم، شک بود در نسبت به شرایط شک داشته باشیم، خب اینجا فکر میکنم مشهور یا چیز هست که اصل صحت ها جاری میدونن دیگه. در شبهات موضوعی ماده 23 قانون مدنی هم هست که همین هر عقدی که در خارج واقع میشود محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد هم معلوم باشد. یا توی خود اصل صحت فکر میکنم همین توی شبهه موضوعیش ها مشکل نمیدونه.
اون حمل بر صحت میشه از باب حمل فعل غیر بر صحت.
فعل غیر بر
چیکارت کنم آقا سید؟ برای از اگه خودش شک کنه نه اون. ولی خب یه سوال خوبی هست، چون من گفتم شبهه موضوعیه، همه که نمیدونن اینا، فکر میکنن پس از این به بعد یعنی هر جا ما در شبهات موضوع ولی نسبت به فعل دیگران، مثلا مقام قضاییه میخواد چیز کنه، هم اصل فساده. من اینو یادداشت میکنم که انشالله شنبه شما نیستی طوره نیست، من میگم
من که هستم آجا. سوز فرق مستاقی و موضوعی اینجا معلوم میشه. اگر شما تأکید دارید برای اینکه بفهمید شبه مستاقیه، اگر مال غیر باشه معنا پیدا کنه، موضوعیه چون به حکمیه مرتبط میشه معنا خودش از دست میده.
حکمیه که اینا میگن از دست نمیده، چون که
برمبنای شما
بله بله ما اصلا میگیم حذفش کن، میدونی که مبنای ما رو شما آشنا هست، ما میگیم کلن این بچه رو اسقاطش کنید، طوره نیست.
استاد
چه شده
در همین
مطلب چقدر موجب اشتباه؟
بله
یک کتاب از یکی از اقایون مراجع آوردن بزرگان به من گفتن که مثلا دوست داشتم من روش شناسی اون آقا رو با باز کردم، اشتباه کرده بین همین فکر کرده مثلا اگر شک کنیم در قنا این شبهه موضوعی است، در حالی که میگن شبهه حکمی است. گفتم این کتاب مشکل داره، من حاضرم نشدم مثلا خیلی آشتاق. بله
خب در همین مطلب مرحوم شهید اصفهانی نمیشه همین نکته که فرمودید این دومی رو به اون اصالت فعل غیر برگردیم، این اصالت صحت رو که این رو فرمده اینو به اصالت فعل غیر برگردیم.
اون اصالت صحت در فعل غیر وقتیست که واقع معلوم نیست، اینجا واقع معلومه، شبه همون حکمیه است. اصالت و صحت در شبهات موضوعی است.
از استاد من یه سوال دیگه دارم.
بفرمایید.
ببخشید استاد. استاد شما فرمودید که در باب معاملات شارع تصرفش قلیله و اینکه سه تا بدل فرمودید، حالا چهار تا بدل. چهار تا بدل فرمودید. استاد این که تصرف شارع نسبت به معاملات قلیله نسبت به معاملاتی که در زمان عصر معصوم هست صحیحه، یعنی شکهایی که ما مطمئنیم این شکها اگر در زمان معصوم هم بودیم این شکها وجود داشت، اینها درست، اما معاملات مستحدثه‌ای که وجود داره مثل همین شرکت‌های تجاری یا مثلا سندهای تجاری برات، سفته، چک، اینها یا حالا برخی از معاملات مثلا بورسی و اینها که جدید هستن یا حتی عقد بیمه، اینها ما حالا امکان داره یه شخصی بیاد بگه که ما به وجدانمون درک میکنیم که شارع اگر اینجا بود در الان بود یک
قواعد یک قوانین آمره ای اینجا و چطور توی شرکت‌های تجاری قانون اومده خودش قوانین ذکر کرده. خب اگه شارع بود قطعا چون که عقل کامل بوده تصرف همون تصرفاتی که قانون کرده قانون همینجوری تجدید میشه استاد. یعنی مثلا قانون تجارت سال 1111 1147 جدیدم اومده، خب شارع همون ابتدا اون نظریه صحیح ها میگفته. یعنی توی معاملات مستحدثه ما میتونیم بگیم که شارع تصرف، یعنی تصرفش قلیله، چون که ما نسبت به معاملاتی که در زمان عصر معصوم هست میگیم تصرف قلیله.
ببینید این که حوزه معاملات گسترده شده، مثلا قبلا فرض کنید مثلا 5 تا عنوان معامله بود الان شده 500، قبلا خیلی محدود بود شکل معاملات، الان حتی یه معامله خود یه دونه معامله عنوان تولید نشده ولی خودش شکل‌های مختلف پیدا کرد. بسیار قهرن مثلا اگر اون موقع درصد تصرف 1% بود حالا هم 1%، مثلا 1% حالا بیشتر میشه تا خب این که ممکنه بر، اما بازم تصرف بیشتر نیست، بازم تصرف رو درصد کمه. این اول، این پس حواستون باشه. این میسیمونم مثلا حوزه علمی زمان هاشیخ 700 تا طلبه داشته، از این 700 تا 70 تاشون درس نمیخوندن، حالا حوزه شده 70,000، مثلا 7,000 تاشون درس نمیخونن مثلا،
نسبت
رعایت پس نمیشه میشه. اما نکته دیگه اینه که شرع مقدس نسبت به همین معاملات چقدر، مگه شما میگید چون قانون تجارت یه زمانی نوشته شد بعد کامل شد، شارع میومد از اول، اولا بهتون میگم قانون تجارت عوض نشده ها، بروز شده، اینا اشتباه نگیرید، بروز شدن ادبیاتش بروز شده، انواع دیگه اومده، این معنیش نیست که عوض شده. بله شارع از اول با ادبیات کامل میومد مثلا، حالا اینم نمیتونیم بگیم، ما فرض میکنم. پس بنابراین چیزی شما از این نقض حرف گذشته ما به دست نمیاد. قانون تجارت چی گفته عوض شده؟ یعنی محتوا باطل چی شده؟
مقرراتی توش پیش بینی میشه که مثلا
پیش بینی شده
فساد شک نگیره تو شرکت.
خب این مثلا موضوع فساد اون زمان مطرح نبوده، بعد از اون کنوانسیون مریدا مثلا حساس شدن، ایران به اون مریدا میپیونده، اونا رو میاره تو قانون تجارت روش میکنه.
ممنون استاد.
خواهش. تکیه.